барномаи хабари радио зуди хуш омадед. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Қабл аз маърифии хабаргузоришо ба сархати мавзӯи имрӯз 9 июл таваҷҷӯҳ кунед. Таҳқиқ ҳамаро рӯшан мекунад. Таҳқиқи марги гурӯҳи аз маҳбусони тоҷик оғоз ёфт, вале саволҳои беҷавоб зиёданд. Журналисте, ки Путинро таъқиб кард, муваққатан барканор шуд. Телевизиони Рустави 2 барои 6 соат фаъолияташро боздошт.
Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
Қатра-қатра ҷам шавад ва ё ҳукумат дар интизори сармоягузору мардуми лабташнаи деҳаи Файзобод ба умеди оби борон.
Худо разора мекунем фақат ки борон биборам, ой борон мехоем.
در توجکستان جسد محبوسان زهرالود شده را تحت تدابیر امنیتی به خاک سپاریدند. مقامات به ژورنالیستان حق حضور در این مراسم و صحبت با مردم را ندادند. تقریبا به همین شیوه صبح 8 ایول جسد اکثر زندانی های فوتیده دفن کرده شد. هلاکت 14 زندانی که به گفته مقامات سببش زهرالود شوی از نام بوده است، واکنش های مختلفی به بار آورد. حامیان حقوق میگویند باید تشخیص را منتظر ماند. به احتمال غالب فرضیه مقامات درباره آن که محبوسان از نو زهرالود شدند از این است که به آنها هنگام انتقال یابی هیچ خوراک دیگر داده نشد. و این حال بابا نظر و رهبری سازمانی غیر دولتی پرسپکتیوا پلوس میگوید به اطلاع وی برای نگاهبینی هر یک زندانی در کشور از بودجه در روز 10 سومانی جدا می شود.
Люди получили срок за свои преступления, они должны были...
این آدمان برای جنایتشان مهلت گرفته بودند. آنها باید از جانب حکومت حمایت شوند. آنها می باید بعد به آخر رسیدن مهلت به آزادی می برآمدند. نزدیکان منتظرشان بودند. حالتی به عمل آمده بیانگر این است که آنها حمایت شده نیستند.
بنابر صورت سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان 7 ایول بعد از آن که یکی از زندانی ها به محبوسان دیگر 3 دونه خلیب رو تقسیم کرد، آنها زهرالود شدند. واقع زمانی رخ داد که کاروان ماشین های مخصوص زندان ها 128 محبوس را از زندان های خوجند و سرافشان گرفته به محبس های دوشنبه، نورگ و یوان انتقال می داد. تفصیلات زهرالود شوی محبوسان را در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. تلویزیون گرجی رستاوی 2 که تحت نظارت مخالفین حکومت قرار دارد، روزنامه‌نگار گیورگی گابونی را برای تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مدت 2 ماه از کار برکنار نمود. روز دوشنبه در دوام 6 ساعت فعالیت تلویزیون رستاوی 2 متوقف شد. صدها نفر به نشان اعتراض در نزد قرارگاه تلویزیون جمع شده بودند و رهبران گرجستان این عمل خبرنگار را اغوا عنوان دادند. تویری سفر گزارش می‌دهد.
شب یکشنبه بعد دوشنبه بعد پخش برنامه گیورگی گابونیا اعتراضگران خشمگین در نزد قرارگاه تلویزیونی روستاوی 2 جمع شده تحقیر پرزیدنت روسیه را محکوم کردند.
یا хочу передать огромный привет нашему большому другу президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
بعد از این مدت پخش برنامه های تلویزیونی رستاوی 2 متوقف شد. اعتراضگران که گفته می شود جانبداران حکومت هستند در نزد قرارگاه این شبکه زیر نظارت مخالفین جمع آمدند، بر کناری گیورگی گابونیا و رئیس تلویزیون نیکا گوارامیا را طلب کردند. اعتراض در نزد تلویزیون زمانی به وقوع پیوست که در مرکز تبلیسی راهپیمایی ها به ضد روسیه جریان دارند. بعد سخنرانی یک وکیل مردمی روسیه در پارلمان گرجستان اعتراض ها آغاز یافت و فعالان با اشاره به حضور نیروهای روس در 2 منطقه جدایی های گرجستان روسیه را اشغالگر عنوان کردند. در جواب بر راهپیمایی های ضد روسی از 8 ایول روسیه پرواز هواپیماها در خطسیر گرجستان روسیه را منع کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه تحقیر پرزیدنت پوتین را اغوای نیروهای رادیکالی گرجستان نامیده است که هدف آن خلل دار نمودن روابط میان روسیه و گرجستان است.
Рӯзи душанбе дар поёни даври ҳафтуми музокироти Амрико ва Толибон дар шаҳри Қатар фиристодаи Амрико Залмай Халилзод гуфт ки ҷонибҳо дар чор масъалаи калидӣ ба мувофиқат наздик шуданд. Ин масъалаҳо иборатанд аз беруншавии нирӯҳои хориҷӣ аз Афғонистон, оташбаси доимӣ, кафолати Толибон дар ин масъала ки хоки Афғонистон ҳамчун пойгоҳ барои ҳамлаҳо ба кишварҳои дигар истифода намешавад, ва чорум музокироти байни афғонӣ аст ки бояд бо ҳалли сиёсии низоъ дар Афғонистон ба поён бирасад. Мирзонабӣ Холиқзод мавзӯро идома медиҳад.
فریسادی ایالات متحده امریکا زلمای خلیلزاد در صحبت برای رادیو آزادی گفت دور نوبتی مذاکرات صلح افغانستان میان ایالات متحده و طالبان که در کشور قطر به پایان رسید از هر دور دیگری مذاکرات بیشتر نتیجه مثبت داشته است. در گفته شنید دو روزه که 7 ایول آغاز یافت نمایندگان حکومت افغانستان نیز حضور داشتند، ولی نه چون عضو هیئت دولتی بلکه به حیث فرد علاهیده. روز 7 ایول در عرفی آغاز مذاکرات طالبان در کنار یک مجتمع امنیتی دولتی در شهر غزنی افغانستان ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده 14 کس را به هلاکت رساندند. در این حادثه 180 نفر دیگر مجروح شدند که اکثریت مکتب بچه هستند. یکی از مسئله‌های مهم مذاکرات بیرونشوی ارتش ایالات متحده از افغانستان بود. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی از فرستاده ایالات متحده در امور افغانستان سوال کرد.
ما دائما میگویم که ما تا ابد در افغانستان موندنی نیستیم. ما میگویم که اگر امریکا از افغانستان با تهدید مواجه نباشد و مردم افغان مخالفی حضور نیروهای امریکایی باشند، ما آماده ایم از نقطه نظر نظامی کشور را ترک کنیم. اما ما جانبداری روابط حسنه با افغانستان در آینده هستیم. روابط با امور سیاسی و اقتصادی ارتباط گیرد و ما در آینده به ارتش افغان کمک رسانیم. اگر افغانستان خواهد، ما مشکلی نداریم.
خلیلزاد افزود که جانبها با سازش در موضوعهای کلیدی از جمله بیرون شوی نیروهای خارجی از افغانستان، کفالت طالبان در مورد آنکه خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد و مکالمه میان جانبهای افغانی نزدیک شدند. منصبداران امریکایی امیدوارند که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر افغانستان سازش با طالبان حاصل خواهد شد.
جان مارک پومیرشایم سفیر امریکا در تاجیکستان میگوید مشکل مربوط به امنیت نباید همچون یک وسیله برای نقض یا محدود کردن آزادی های دینی شخصان علیحده استفاده شود. سفیر امریکا روز 9 ایول در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت مسئله تامین حقوق انسان و آزادی بیان همچنین در اولویت فعالیتشان قرار دارد. همکاران ما نخست از سفیر پرسیدند در حالی که تاجیکستان برای نقض حقوق انسان و آزادی بیان تنقید می شود، اما رساندن کمک کو ادامه دارد، سبب در چیست؟
چند پیش مارک مودی اجرا کننده وظیفه معاون یاور کاتب دولتی اوید به آسیای مرکزی در دپارتمنت دولتی امریکا به تاجیکستان تشریف آورد که در دایره این سفر ما مسائل حقوق انسان و آزادی بیان را بررسی نمودیم و این علاقه یک قسمت جداناپذیر مکالمه ما با تاجیکستان است. از این خاطر من با شما پوره راضی شدن نمیتوانم که به این مسئله ها ما اعتبار نمیدهیم، بلکه برعکس ما به طور باید و شاید دقت خود را به این مسائل جلب میکنیم.
And so we should be supportive of people that are doing that important work.
رادیوی آزادی رسانه است که از طرف کنگرس ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می شود و بسیاری هم آن را به آمریکا پیوند می دهند، ولی چرا حکومت آمریکا از حقوق خبرنگاران آن حمایت نمی کنند در حالی که اعتمادنامه کار خبرنگاران بیکار کرده می شود؟ فشارهای زیاد سر این رسانه ادامه دارد که تا استقلال آن خدشه‌دار شود.
No, thank you very much. First of all, I think you correctly point out
شما بسیار درست قید نمودید که رادیوی آزادی یک رسانه مستقل و آزاد می باشد که به حکومت ایالات متحده آمریکا ربط ندارد. آن از جانب کنگرس آمریکا مبلغ گذاری هم شود، فعالیت تحریریه و آن خبرهایی که از جانب رادیو پخش می شوند نقطه نظر حکومت آمریکا نیستند. چه خیلی که ما پیش از این گفتیم درباره کار ژورنالیستان که آن چگونه برای تمام جهان از جمله تاجیکستان مهم است، فعالیت نمایندگی رادیوی آزادی هم برای پخش نمودن معما و آن مشکلاتی که با آن روبرو می آیند خیلی مهم است. آنها توسط خبرهای خود شهروندان و حکومت را درباره وضعیت و مسئله های گوناگون خبردار می سازند و وادار می سازند که هم حکومت و هم مردم در این جاده ها عملهای ضروری اندیشند. آنها حالت های کروپسیونی را آشکار می کنند و توسط این فعالیت خود به حکومت و ساختارهای حکومت امکان می دهند که در این سمت چاره‌های ضروری اندیشند. من می توانم ساعت های زیاد درباره اهمیت کار ژورنالیستان حرف زنم، چون من فعالیت کسبی خود را همچون یک روزنامه‌نگار در مسکو آغاز کردم. البته از جانب دیگر مهمیت اجازه فعالیت برای روزنامه‌نگاران و مسئله وابسته به اعتبارنامه آنها را برداشتید که این برای دسترسی ژورنالیستان به خبر و معلومات نهایت نقش مهمی بازد. این البته در جاده فعالیت نمایندگان هم رادیوی آزادی و هم دیگر رسانه های خبری و این چونین شهروندان علاهیده که همچون ژورنالیست فعالیت میکنند نهایت مهمی باشد.
بینندگان عزیز، صحبت مفصل سفیر آمریکا در تاجیکستان با خبرنگاران رادیو آزادی به همین زودی ها در وبسایت ما گذاشته می شود. بیش از 100 خانواده در یکی از دهات نوی مومین‌آباد سال هاست به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت از این مشکل ساکنان بخبر است، ولی برای با آب تامین کردن آنها سرمایه گذار می جوید. تا آن دم مردم ده آب باران را می نوشند و حتی آمادند از این مکان کوچ ببندند. محمود جان رحمت‌زاده در دهه فیض‌آباد بود و گزارش را در این باره رستم جانی تقدیم می کند.
در فیض‌آباد چون باران بارید با شتاب همه به جای ریختن و چکیدن آب ظرف می گذارند. باران در این دهه رحمت نادر است.
خدا را زور میکنیم فقط که باران ببارم و آی باران میخوریم.
بر بام خانه ها نوادان های هم وصل شدند که از آنها آب به ظرف های بزرگتر می ریزد.
تک باران باره همی او بباره او میوین او میخوریم همی او باران.
دهه فیض‌آباد در ناحیه مومین‌آباد جایگیر است. 18 سال پیش همگی 25 آیله اینجا خانه داشت. تا امروز 500 قطعه زمین برای منزل جدا شده، 144 آیله زندگی میکنند و تهکرسی 169 منزل دیگر را ریختند. ساکنان میگویند اگر مسئله آب حل نشود احتمال است این دهه به آدم ماند.
ما را دستگیری نکنند، همی کنوتر ما دستگیری نکنند، ما همه اینجا به کوچه میریم.
18 سال پیش دفتری شویتسریا اوید و همکاری در دهه فیض‌آباد این دو بوشکه رو برای ذخیره آب گذاشت.
تو زیرش می میبرم اینا با می آوا می آیا یک هفته می یک هفته اگر نمی نه هفته کنه آبم قق میشوه.
آبی این بوشکه ها از این لتاک هایی است که برای چوربا تهیه شدند. ساکنان میترسند که آنها آبی تازه نمی نوشند.
مای دهک چیزا کو دورا کرما کو سرخکنگو او خیلی دورا بعد ایو باری بولای که امی چشمه های دامجا پودا خو میکنه.
رضوان بی ایسایوا از فعالان این دهه است که میخواهد ساکنان فیض‌آباد آبی تازه نوشند. با هم دهگان لایحه هم نوشتند که از نظرشون مسئله را حل میکند. چند ده سال پیش بالای دهه چاه های آب وجود داشتند که با مرور زمان با سنگ و خاک پر شدند. ساکنان میگویند تازه کردن این چاه ها کمبود آب را از بین میبرد.
فقط نکردن گفتن تمام، گفتم مبلغ نداریم، گفتم مبلغ نداره، حق ما مبلغ نداره.
لایحه تامین آب این دهه 262,000 سومانی می شود که 112,000ش را مردم می پردازد. در حکومت ناحیه مومین آباد گفتند وضع دهه فیض‌آباد را می دانند. لایحه در دالان حکومت از 262,000 سومانی تا 1.5 میلیون بالا رفته است. حکومت میگوید امید دارد برای اجرای این لایحه سرمایه گذار مییابد. مردم از حکومت میخواهد در حل مشکلشان شریک شود. حکومت با قولشان در پی یافتن راه حل است. فقط این ابرهای تیره میمانند که در فصل تابستان از آنها گاهی میبارد.
و دو افسر شعبه کوروی اصلاح شهر دوشنبه و نویه های توبه جمهوری هنگام گرفتن پورا دستگیر شدند. این دو نفر 25 می هنگام گرفتن 4000 سومانی پورا بازداشت گردیدند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه اجتماعی نیز پیشنهاد شما بینندگان عزیز میشود. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. بازداشت یک کشتی نفتکش ایرانی در گیبرالتار از سوی نیروهای بحری شاهیگری بریتانیا هفته گذشته به پاسخ نخواهد ماند، گفته است سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری روز 8 ایول در یک سخنرانی گفته است بازداشت نفتکش ایرانی در اساس بهانه‌های ساخته به جواب نخواهد ماند و اگر در کار شود تهران پاسخی مناسب خواهد داد. نیروهای بحری شاهیگری بریتانیا روز 4 ایول کشتی نفتکشی گریس یک را در ساحل گیبرالتار با اتهام رسانیدن نفت به سوریه که تحریم ها را ویران می کند دستگیر کردند. ایران خواست کشتی نفتکش زود آزاد کرده شود. روز 5 ایول یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد که در پاسخ یک کشتی بریتانیا را دستگیر می کند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 8 ایول ایران را به رفتار اغوابرانگیز در منطقه متهم کرد.
ایران کوشش میکند در افتد تا فشار را کم کند. آنها به کشتی ها حمله میکنند. درون های امریکایی را سرنگون میکنند. آنها به همسایه هایشان موشک سر میدهند. و مهم است که به این عمل ها پاسخ داد، نه با کم کردن فشار بلکه با افزودن فشار.
کری لام رهبری حکومت هنگ کنگ اعلان کرد که لایحه قانون درباره استرداد به چین مرده است. وی همزمان اعتراف کرد تهیه این لایحه که سبب ناراضگی سراسری ساکنان شد پر را ناکام بود. اما سروزیر هنگ کنگ طلب اساسی اعتراضگران را درباره بازخواند فوری قانون اجرا نکرد. اعتراض ها در هنگ کنگ یک ماه است که ادامه دارند. ناراضگی مردم پس از آن سر زد که مقامات قرار کردند قانون شکنان و جنایتکاران را به چین سپارند. منتقدان میگویند مقامات دو کشور ممکن است از لایحه قانون سوء استفاده کنند و دیگر اندیشان را به چین سپارند. رهبری حکومت هنگ کنگ 15 ایون خبر داده بود که تهیه لایحه قانون مذکور من اما تماما قطع نشده است. این خبر اعتراض نوی ساکنان را به بار آورد و آنها طلب استعفای سروزیر را کردند. دفتر سازمان ملل متحد آئل با مواد مخدر و جنایتکاری می گوید در یک سال در سراسر دنیا نزدیک به 50,000 زن و دختر از زوراوری همراهان یا نزدیکانشان جان داده اند. به اطلاع سازمان ملل متحد سال 2017 همگی 87,000 زن کشته شده است. در زدخوردهای مسلحانه این سال 89,000 آدم جان داده اند. مؤلفان گزارش میگویند شماره زنهایی که از زورآوری خانوادگی جان داده اند نظر به سال 2012 افزون شده است. بیشتر زورآوری های خانوادگی سال 2017 در آسیا به قید گرفته شده است. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبویف امروز 9 ایول برای بازپرسی به بنای وزارت کارهای داخلی این کشور حاضر نشد. وکیل دفاع اوتامبویف سرگی سیلیسرف اظهار داشت که شخص زیر حمایش این بازپرسی را غیر قانونی می داند. با گفته او محروم کردن اوتامبویف از نام پریزیدنت پیشین قرقیزستان غیر قانونی بود، زیرا او آن را در اساس قانون این کشور از سال 2003 صاحب شده بود. سلیسریف افزود که پارلمان قرقیزستان قرار خود را در این زمینه به خلاف کنستیتوسیا صادر کرده است. خبرنگار نشریه وطن پروری وزارت دفاع ازبکستان پادپالکونیک بازنشسته ولادیمیر کالوشن 68 ساله 2 ایول در ولایت تاشکند با گمان افشای سر دولتی دستگیر شد. دختر کالوشن آناستاسیا یپشیوا گفت با ضد پدرش از روی بند 162 کودکس جنایی ازبکستان عیب اعلام کرده شده است. با گفته همسایه ها صبح 2 ایول 5 مرد در لباس ملکی همراه ناظر منطقوی به خانه ولادیمیر کالوشن در ناحیه یونس آباد تاشکند آمده منزل او را بازجویی کرده اند. شاهدان می گویند بازجویی منزل کالوشن تا بیگاه ادامه کرده کامپیوتر و سندهای وی مصادره شده اند. این افراد همچنین خبرنگار را با خود برده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبرنگاری که از تلویزیون گرجستان به نام پوتین دشنام داد برای 2 ماه از کار برکنار شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. تلویزیون اپوزیسیونی رستوی 2 به مهلت 2 ماه ژورنالیست گرجی گیورگی گابونیه را در رابطه با تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از کار برکنار کرد. در واکنش به طلب صدها اعتراضگری ناراضی از حمله های قبیح ژورنالیست به پرزیدنت روسیه روز 8 ایول شبکه تلویزیونی رستوی 2 برای 6 ساعت فعالیتش را باز داشت. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی این حادثه را یک عمل تحریک‌آمیز به زبان روسی نامید. مجری برنامه پوسکریپ گیورگی گابونیه در یک مراجعه تلویزیونیش به پوتین که به طور زنده پخش شد در فاصله بیش از 1 دقیقه به نام پرزیدنت روسیه دشنام‌های قبیح به زبان آورد. کار این ژورنالیست را اینچنین شهردار تیفلیس کاخیکالادزه و وزارت امور خارجه روسیه محکوم کردند. گابونیه در نطقش پوتین را یک اشغالگری بوینوک نامید و به نام پدر و مادری درگذشته پوتین هم دشنام ها داد. اظهارات گابونیه ضد پوتین در مرحله بسیار پرشدت در روابط میان روسیه و گرجستان صدا داد. بعد از جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان که آوگوست سال 2008 روی داد، حالا مناسبت های دو جانب دوباره وارد بحران سیاسی شده است. نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه کار گابونیه را یک عملی تحریک‌آمیز بد و تلاش به هم زدن وضعیت در گرجستان نامید. بختادزه این عمل ژورنالیست را غیر قابل قبول خواند. سازمان ژورنالیستان گرجستان کار گابونیه را رفتار غیر اخلاقی نامید که باعث کاسته شدن اعتماد و احترام جامعه به ژورنالیستان می شود. این عمل ژورنالیست باعث تظاهرات بیشتری مردم محلی شد. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت آنچه که رخ داد برای گرجستان یک شرمندگی است.
روزهای اخیر ما شدت یابی دیوانگی های ضد روسیه را شاهد می شویم. همه این پیامد ناآمادگی و یا بیمیلی دولت در خاموش کردن اوباش های تندگرو است که ما از آغاز مشاهده میکنیم.
وزارت خارجه روسیه عمل گابونیه را غیر قابل قبول و بی‌سابقه نامیده است. وزارت خارجه روسیه اینچنین از مقامات گرجی ستایش کرد که به گفته آنها از افراد تحریک کار فاصله گرفته رفتار آنها را محکوم کردند. در اظهارات اینچنین آمده است ما شاهد ناراحتی عادلانه جامعه گرجستان از این حادثه شدیم. رئیس کل تلویزیون رستوی 2 نیکا گوارامیا گفت که تصمیم گرفت بعد آنکه چند ژورنالیست و نواربردار این تلویزیون 24 ساعته مورد حمله اعتراضگران قرار گرفتند برای مدت کار شبکه را باز دارد. تلویزیون از ساعت 2 شب تا 8 صبح 8 ایول کار نکرد. اعتراضگران استعفای هم گوارامیا و هم گابونیه را طلب کردند. اظهارات گابونیه چند ساعت پیش از تطبیق شدن قرار پوتین درباره منع پروازهای میان روسیه و گرجستان صدا داد. این قرار از 8 ایول به اجرا درآمده است. تحلیلگران گرجی میگویند که منع پروازها به اقتصاد گرجستان 300 میلیون دلار زیان وارد میکند. قرار منی پروازها را پوتین روز 21 ایون در پاسخ به اعتراض‌های ضد روسیه در تیفلیس امضا کرد. اعتراض‌ها زمانی سر زد که اکوزوی دومه دولتی روسیه در کرسی رئیس پارلمان گرجستان نشست و از همین منبر به شرکت‌داران کنفرانس کشورهای غالباً پروسلاوی مراجعت نمود. در نتیجه برخورد اعتراضگران با پلیس که نگذاشت ازدحام مردم به پارلمان وارد شود، 240 نفر مجروح شد. پلیس برای استفاده از تیرهای رزینی مورد انتقاد قرار گرفته است. مردم با طلب سبکدوش شدن وزیر امور داخلی کشور گیورگی گخاری دست به نمایش زدند و تا حال از میدان نزد پارلمان دور نمی‌شوند. بعد تخمیناً 11 سال از جانب روسیه غصب شدن مناطق جدایی طلب ابخازستان و اسیتیه جنوبی، بسیاری ها در گرجستان از این عمل روسیه به طور آشکارا به خشم می‌آیند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سکنی 19 ساله ورزوب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله‌دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دختر و مادرش می‌خواهند گناهکار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می‌گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزوب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند می‌گویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس می‌کنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 به خانه‌شان آمد و به ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیوی آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده‌شان را نسبت دختر بی اساس خواند. مادر دختر بر رادیوی آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدان پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزوب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان به سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزوب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دار شوی به موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالت ها واقعا هم دختر جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطر به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانون های تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت به زودی به ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالت ها ترس و ناآگاهی خطر برخورد بعدی خودی اعضای آیله جبر دیده دختران تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامова حقوقشناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده‌ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتاً خانواده‌ها می‌خواهند چنین جنایت‌ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت‌های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نام و نسب و محل زیست طرف‌ها را پنهان می‌دارد.
دلم دینا باش نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
روز 7 ایول در شهر بیشکک نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به پایان رسید و بعد از آن اعلان کردند که اتحادیه به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان کمک‌های علاوگی مالی می‌کند. در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی وزیران 5 کشور از جمله سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و از اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی سیاستگزار امور خارجه و نوین میمیکا مسئول همکاری‌های بین‌المللی حضور داشتند. در آستانه سفر فدریکا موگرینی به منطقه حامیان حقوق از او خواستند مسئله رعایت حقوق بشر در آسیای مرکزی را با نمایندگان کشورهای منطقه در میان بگذارد. ریچارد جوزویک خبرنگار رادیو آزادی در بروسل با فدریکا موگرینی در شهر بیشکک یک گفتگوی اختصاصی انجام داد و در باره تاجیکستان هم پرسید.
We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region. With them as
ما با هر کشوری آسیای مرکزی همکاری مثبت داریم و پیش از همه با همه آنها به حیث یک منطقه همکاری داریم. هر یک از وزیران به من امروز واضح گفت که آنها از اتحادیه اروپا به حیث یک شریک سپاسگزارند. این به کشورهای منطقه کمک میکند که با هم همکاری داشته باشند که همیشه آسان نیست چون مسائل دو جانبه دارند که باید به آنها رسیدگی شود. هدف از کمک اتحادیه اروپا هیچگاه جدایی انداختن و استفاده از اختلافات آنها نیست بلکه تشویق کردن آنها بر رفع اختلافات و همکاری مشترک است. ما با آنها مثل همیشه سرمایه گذاری اقتصادی همکاری برای رشد پیشنهاد میکنیم. ما طرحهای مشترک زیادی سرمایه گذاری داریم و همچنین آنها را به اصلاحات سیاسی و همکاری‌های سیاسی بین همدیگر تشویق میکنیم. به فکرم آنها این واقعیت را درک میکنند که اتحادیه اروپا هیچ هدفی پنهانی ندارد. ما شفاف و قابل اعتماد هستیم. آنها شاید بعضی از خواسته های ما بخصوص تمرکز به حقوق انسان و ولایت قانون را خوش نداشته باشند چون برای کشورهایی که یک نوع در حال گذریش هستند شاید سخت باشد ولی آنها می دانند که چی را به دست می آورند.
Building cooperation at this regional level is a key asset also for us.
دیروز اتحاد اروپا و قرقیزستان سازشنامه همکاری را تصدیق کردند. این سند چگونه کار میکند وقتی در کشور رئیس جمهوری سابق و فعلی از گلوی هم گرفتند و هیچ ثبات سیاسی در قرقیزستان وجود ندارد؟
These agreements are important, first of all, because they allow us to have a solid legal basis for projects, cooperation that is very concrete and that is beneficial for the citizens.
این سازشنامه‌ها مهم هستند. پیش از همه برای آن که به ما زمینه‌های حقوقی برای اجرای طرح‌ها و همکاری‌های مشخص را فراهم می‌کنند که برای مردم مفیدند. هدف اول ما همین است. سازشنامه همچنین از جهت اصلاحات سیاسی در کشورها کمک می‌کند. امکان می‌دهد نظام دادگاهی مستقل باشد. این یک روند طولانی است که ما احساس میکنیم باید در آن همراه باشیم و تشویقشان کنیم. من باور دارم که کشورهای به مثل قرقیزستان ارزش آن را فهمیده اند، ارزش سرمایه‌گذاری به دموکراسی را فهمیده اند.
شما در ترکمنستان بودید و دفتر نو را باز کردید. آیا این دفتر اتحاد اروپا از یگان راه کمک میکند که ترکمنستان کشوری باز و اندک در مسئله رعایت حقوق انسان بهتر شود؟
امیدوارم.
But what concretely can this help? Well, I mean,
مشخصاً چی گونه کمک میکنید؟
How can this help in this process?
Well, first of all, we have delegations of the European.
پیش از همه ما در همه چهار کشور منطقه نمایندگی داریم و اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با آسیای مرکزی همچون یک منطقه همکاری قوی برامون. حضور کامل دیپلماتی ما در تمام 5 کشور منطقه امکان می‌دهد که کارمان منظم ادامه یابد.
حالا قزاقستان با بازداشت‌های عمومی در خبرها بسیار دیده می‌شود. نظر شما به این چیست و آیا این مسئله را هم در میان گذاشتید؟
این مسئله را همیشه برداشتیم و بار دیگر پیام ما به مقامات قزاقستان و کشورهای دیگر این است که به عهدشان برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان صادق باشند، باز باشند، ضمانت بدهند که عقیده ها آزادانه بیان می شوند و مطبوعات نقشش را آزادانه اجرا کنند. این مسئله ها همیشه از طرف ما برداشته شدند و من به خصوص تاکید کردم که این همه به منفعت کشور و رهبران و سطح زندگی شهروندانشون سابقه رعایت حقوق بشر برای جلب سرمایه آبروی کشور در عرصه بین المللی خیلی مفید است.
در تاجیکستان مسئله آزادی مطبوعات هست. آنها به خبرنگاران اجازه کار نمی دهند. مثلا به ما گفتند که فعالیت های ما را محدود می کنند. می توانید بگویید که برای سازمان های به مثل رادیو آزادی و دیگر رسانه های مستقل در این کشورها و به خصوص تاجیکستان کمک رسانده می توانید؟
We support media freedom and independent media everywhere. There are then locally.
ما هم در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل کمک می‌کنیم. در قضیه‌های خاص ما چی در سطح محل و یا بالا رد و بدل‌ها داریم. مذاکره کنندگان ما در تمام 5 کشور می‌توانم بگویم در تمام دنیا خوب می‌دانند که کمک ما شرط دارد و شرطش هم آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی است. آنچه که امسال تشویق کننده بود این است که برای اول در برابر ملاقات وزیران فورم جامعه مدنی را هم داشتیم. در آن نمایندگان مطبوعات هم حضور داشتند و به اعتقاد من این یک علامتی دلگرم کننده است. در واقع وزیران راضی شدند که چنین نشست ها منتظم همراه با نشست وزیران صورت بگیرند. تکرار میکنم که این یک روند است و روند گاه دردناک. ما مشکلی ها و اختلافات را پنهان نمیکنیم، ولی شیوه ما تشویق و کمک است و ما به نمایندگان علاهیده مطبوعات و یا هر قضیه علاهیده دیگر در صورت ضرورت کمک خواهیم کرد.
در نهایت در رابطه با ازبکستان، بعدی آمدن پرزیدنت نو در 3 سال پیش آنجا تحولات است و تحولات مثبت، ولی شما در واقع دیدید که آنجا در اقتصاد مردم پیشرفت شده باشد؟
من در چند سال گذشته 2 بار به ازبکستان رفتم و واضح است که امکان دیدن مردم در چنین سفرها محدود است از نظر وقتم، ولی در حقیقت از می واقعی و به نظر من صمیمی برای باز شدن، بهتر کردن و اصلاح کردن کشور وجود دارد و هم میل برای افزایش و تقویت همکاری با اتحادیه اروپا. آنها خوب میدانند که زمینه تقویت همکاری با ما رعایت حقوق انسان و جامعه باز است. بیشک من در رهبران ازبکستان چنین میل را دیدم و از طرف دیگر میل ایفای نقش مثبت در منطقه و اصلاح عمیق کشور را شاهد شدم.
On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply.
Thank you very much.
Thank you.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مقامات تاجیکستان در سرشمار نوبتی اهالی در سال 2020 شماره پیروان دین‌های مختلف در تاجیکستان را تحقیق کردنیند. این در حال است که ممکن است چنین پرسیش گمان و شبهه پیروان دین و مذهب‌های گوناگون را به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره بروی خطگیری اهالی را تصویب کرد که بر اساس آن سال آینده ساکنان درباره پیروی کدام دین و مذهب بودنشان سوال می‌شود. این لایحه پس از جانبداری مجلسی ملی و رضایت پرزیدنت حکم عمل خواهد گرفت. مقامداران تاجیک از جمله امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها گفته است که 99% اهالی کشور مسلمان است، ولی تاکنون هیچ نظرپرسی سرتاسری در این زمینه انجام نشده. این عدد از 99 تا 96 پایین و بالا می رود. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته پارلمان اوید به مسئله های اجتماعی بر رادیو آزادی گفت معلوم است که اکثر ساکنان تاجیکستان پیرو دین اسلام هستند، ولی زمانی بروی خطگیری نوبتی آن باید دقیق تر شود. او گفت
که بروی خطگیری اهالی معین کرده می شود که در جمهوری تاجیکستان امروز با همین دین مبین اسلام چقدر پیروی هست، یعنی آدم ها چقدر اعتقاد دارند. چون که ما بگویم که زیاده از 90% اهالی جمهوری تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند. مقصد از همون چیز علاوه کردن ما از آن بارپستی همینه بینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان چقدر به دین اسلام، چقدر آدمان به دین خریستیانی، چقدر آدمان با وقتی که دین اسلام که معین کشید با قمانداش معین میشد که با که پیروی میکنن.
به گفته وکیل این گونه آمار برای خودی دولت که اعتقاد ساکنانش به دین را باید داند برای سازمان‌های بین‌المللی که می‌خواهند در این کشور کار کنند لازم است. معمولاً به گفته او هر خارجی پیش از سفر به کشور عرف و عادت و دینداری اهالی یک کشور را می‌آموزد تا هنگامی سفر خلاف اعتقاد مردم عمل نکند. ولی پیروان دین و آیین و مذهب‌های گوناگون شاید هدف چنین پرسش را از زاویه خود ارزیابی کنند، زیرا در این پرسش بجز از دین این چنین پیروی کدام مذهب بودن نیز پرسیده خواهد شد. در تاجیکستان معمولاً در 10 سال یک بار آژانسی آمار در همکاری با دیگر سازمان‌های داخلی و خارجی اهالی کشور را روی خط می‌کند. اتفاقاً در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد یافت. با برگزاری آن دولت‌های شرایط دیمگرافی خود تعداد اهالی از لحاظ سن و سال، زیچی اهالی در منطقه‌های معین، درآمد خانواده‌ها و دارایی آنها را معین می‌کنند. سپس این معلومات برای طرح‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تقسیمات بودجه، تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان پرسش‌های مربوط به دین و اعتقاد وجود ندارند یا حداقل پاسخ دادن به آنها حتمی نیست. قیام‌الدین دولت‌زاده مسئول آژانسی آمار تاجیکستان می‌گوید ضمن سرشماری اهالی در 2 دهه گذشته سوال پیروی به دین پرسیدن نشده است. او گفت آماری علاهیده در گذشته در مورد دینداری ساکنان وجود داشت، ولی این سوال در سوالنامه نفوذ شماری نو است و باری اول داده خواهد شد. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیرو مذهب حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. درباره تعداد پیروان دیگر ادیان از پیروان دین مسیحی آماری گوناگون صدا می‌دهد. مظفر عالیموف جامعه شناسی تاجیک می‌گوید معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب‌های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان بجز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین‌ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. در گذشته حادثه‌های اذیت دادن پیروان دیگر دین‌ها از جمله مسیحیان و زردشتیان در تاجیکستان ثبت شده بود. به این سبب برای مورد تحقیر یا حمله لفظی قرار نگرفتن بسیاری از تاجیکانی که به دیگر دین‌ها گرویدند کوشش میکنند اعتقاد خود را پنهان دارند. مظفر علیموف میگوید به خاطر پاسخی درست گرفتن از مردم، افرادی که این پرسش را انجام میدهند باید آمادگی ویژه داشته باشند و ساکنان از این سوال گمان و شبهه دیگر نکنند.
اگر جد سون نوزک هست، احساس هم حساس هم هست، برای کدام کشوری که در تمام کشوری که هنوز به اصابری مفید اولی بیانده می شود، این سوال ها داده می شود. یکان جای عیدش نیست، یکان جای بسکن شوفه هم نیستی بر کدام خاطر هم.
در تاجیکستان پیروانی دیگر دین ها هم زندگی میکنند. حالا بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی در تاجیکستان ثبت شده است که هدفشان بیشتر متحد و کمک کردن به اعتقادمندان دینی مورد نظرشان است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشروی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زرشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تو امروز حالتای هست اکی رجب، اکی رجب درست؟ اکی مورجب. تو امروز دوره‌ای هست اکی مورجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته. مو میگه نه یکون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بر بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیاتیش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت و وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صفحه شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کرده گیستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین ساحه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گوشه دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟ در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خش تباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خواندند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم و وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از زمین رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزانی شدن پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسون بغیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم میشود، یک چند دلیل ها میشود، یک چند نمونه ها میشود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیا کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همینطور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفداری آنان که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجای بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوانی.